پرژن BMS تقدیم می کند.
پیک یزدان، دین در مسیر تاریخ.
شنوندگان عزیز، درود گرم و پرمهر ما را در این فصل زیبای پاییزی بپذیرید. برگریزان تماشایی این فصل را نشان آمادگی درخت برای رویشی تماشایی تر در فصل بهار بدانیم و بر دور شکوفایی و پختگی و زایش دوباره حیات طبیعی و روحانی بشر ارج نهیم. در برنامه امروز آقای دکتر نصرت الله محمد حسینی، استاد پیشین دانشگاه تهران و محقق بهایی، در مسیر شرح تاریخ و تعالیم دیانت بهایی حوادث میان راه ادرنه و عکا را پی می گیرند و داستان ورود حضرت بهاءالله و همراهان را به عکا توضیح خواهند داد. البته توجه دارید که مبحث تاریخ و تعالیم دیانت بهایی در ادامه بحث کلی آقای دکتر محمد حسینی در خصوص تاریخ و تعالیم آیین‌های آسمانی به ویژه وحدت اساس ادیان الهی مطرح می‌گردد. آقای دکتر محمد حسینی، به برنامه خودتان بسیار خوش آمدید.
سپاسگزارم سرکار خانم گیتی اجتماعی. شنوندگان عزیز و پرمهر و با وفای رادیو پیام دوست، پس از درود فراوان، هفته پیش بدانجا رسیدیم که کشتی حامل حضرت بهاءالله و همراهان دو روز در لنگرگاه ازمیر توقف نمود. پس از دو روز از آن لنگرگاه راهی اسکندریه گردید و دو روز بعد بدانجا رسید. در اسکندریه همه مسافران کشتی به کشتی بخار دیگری که آن هم اتریشی بود منتقل شدند. ناگفته پیداست که این انتقال برای پیران و کودکان خردسال در آن روزگار تا چه حد دشوار بوده است، خصوصا که مأموران عثمانی در نهایت خشونت رفتار می کردند. در آن احیان یار محمد نبیل زرندی معروف که قبلا از وی یاد کرده این در زندان اسکندریه محبوس بود. نبیل به علت ایمان به حضرت بهاءالله در آغاز در قاهره مصر به شرحی که مفصل است زندانی گشت و از قاهره مصر به زندان اسکندریه انتقال یافت. اوقاتی که در زندان اسکندریه بود از جریان تبعید حضرت بهاءالله به عکا اطلاعی نداشت و رابطه اش با جهان خارج از زندان به کلی قطع شده بود. در آن زندان پزشکی از اهالی سوریه نیز محبوس بود که به آیین حضرت مسیح اعتقاد داشت و از جماعت پروتستان بود. این پزشک که در تاریخ بهایی به فارس طبیب سوری یعنی پزشک اهل سوریه معروف است، بسیار تلاش نمود که نبیل زرندی را مسیحی کند. نبیل که اصلا شبان ساده ای بود و پس از ایمان به حضرت باب و سپس ایقان به مقام عظیم حضرت بهاءالله و زیارت آثار مبارکه آن دو وجود بزرگوار، مردی دانا و عارف و شاعری ماهر گشته بود، با نهایت عشق و عطوفت به تدریج به فارس تفهیم نمود که اساس دیانت حضرت بهاءالله همان اساس آیین حضرت مسیح است، ولیکن بنابر اقتضای زمان تعالیم و احکام بدیعی در این دوره نورانی نازل گشته است که مکمل آیین‌های گذشته است. نبیل بخش‌هایی از آثار عربی حضرت بهاءالله را که به حافظه سپرده بود برای فارس زیارت نمود و نام برده عاشق امر جدید و فائز به ایمان به حضرت بهاءالله گشت. فارس همواره آرزو می نمود که به حضور حضرت بهاءالله مشرف گردد. اندکی پس از ایمان دکتر فارس سوری، کشتی حامل حضرت بهاءالله و همراهان به بندر اسکندریه رسید. نه یاران حضرت بهاءالله از محبوسیت نبیل زرندی در زندان اسکندریه آگاه بودند و نه نبیل و فارس سوری از حضور حضرت بهاءالله و همراهان در کشتی اتریشی که در ساحل اسکندریه آماده حرکت میگشت اطلاع داشتند. نبیل زرندی که با اجازه مأموران زندان برای هواخوری به پشت بام زندان رفته بود، ناگهان چشمش به یکی از بهائیان یعنی همراهان حضرت بهاءالله آقا محمد ابراهیم ناظر افتاد. او را به صدای بلند خطاب نمود. آقا محمد ابراهیم که همراه مأمور پلیس عثمانی اجازه یافته بود برای خرید برخی از مواد مورد نیاز از کشتی خارج شود و بدان خیابان بیاید، از مأمور مذکور اجازه گرفته به نبیل نزدیک شد و گفتگو نمودند. در آن هنگام بود که نبیل از حضور حضرت بهاءالله در کشتی اتریشی آگهی یافت، ولی دانست که تشرف به حضور مبارکشان میسر نیست، زیرا نه زندانبان اجازه خروج او می‌دهد و نه مأموران عثمانی راضی به تشرف او به حضور حضرت بهاءالله می‌شوند. آقا محمد ابراهیم ناظر به نبیل اظهار نمود که الان می‌روم و داستان محبوسیت تو را به حضور حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبها عرض می‌کنم. آقا محمد ابراهیم دور شد و به کشتی رفت. در آن لحظات دکتر فارس سوری در زندان نبود و گویا چند ساعتی با اجازه مقامات زندان به بیرون از آن رفته بود. چون مراجعه نمود و داستان شنید، آتش اشتیاقش بسی افزود. به نبیل اظهار نمود که فردا جمعه است و دفتر زندان بسته است، نمیتوان از مقامات زندان اجازه گرفت و به هر ترتیب هست مشرف گشت. ولیکن فردا یکی از آشنایان من به زندان میآید، بهتر است عریضه‌ای به حضور حضرت بهاءالله معروض داریم و عریضه را وسیله آن آشنا به محضر مبارک تقدیم نماییم. همان شب دکتر فارس عریضه‌ای به عربی نوشت که متن آن اینک موجود است و در آن نهایت ایقان و نیز اشتیاق خویش را به زیارت حضرت بهاءالله معروض داشت. نبیل زرندی نیز عریضه‌ای در شرح اسارت و محبوسیت خیش معروض داشت و آنچه اشعار در زندان سروده بود همراه عریضه نمود. فردای آن شب صبح زود قسطنطین ساعت‌ساز، جوان مسیحی که دوست دکتر فارس سوری بود، به زندان رفت و عرایض آن دو رو که در پاکتی نهاده بودند با خود به سوی کشتی برد. نبیل و فارس از دور و از پشت بام زندان شاهد و نگران حادثه بودند که آیا جوان توفیق خواهد یافت یا عرائضشان به ساحت محبوب نخواهد رسید. آن دو در آغاز بسیار پریشان خاطر شدند، زیرا کشتی حامل محبوبشان حضرت بهاءالله حرکت نمود. ولیکن اندکی بعد ایستاد و دقائقی توقف کشتی به طول انجامید. قلب آن دو عاشق شیدا در اضطراب و تپش و تاب بود که چه شده؟ آیا توفیق نصیب آن جوان مسیحی گشته است و یا محروم برگشتند. اندکی بعد کشتی حرکت نمود و چیزی نگذشت که قسطنطین جوان مسیحی از مأموریت خیش بازگشت. لبهایش خندان و رویش چون ماه تابان درخشان بود، شادمانه بود. چون نزدیک نبیل و فارس سوری رسید، فریاد زد که به خدای سوگند که به حضور پدر آسمانی رسیدم. قسطنطین پس از زیارت هست‌بهاءالله در کشتی به اوج ایمان فائز گشته بود. داستان بدین گونه بود که طبق توضیحات و تعلیمات نبیل زرندی، قسطنطین میرزا آقاجان کاشانی کاتب یعنی منشی هست‌بهاءالله را یافته بود و پاکت حاوی عرائض را وسیله او تقدیم نموده بود و هست‌بهاءالله پس از استماع عرائض آنان لوحی به افتخارشان نازل فرموده بودند که کاتب نوشته بود. در همان لحظات حضرت عبدالبها فرزند بزرگوار هست‌بهاءالله نیز مرقومه ای به آن دو خطاب فرموده بودند. لوح مبارک هست‌بهاءالله و مرقومه حضرت عبدالبها همراه با پاکتی از نقل بادام که فرزند دیگر هست‌بهاءالله حضرت میرزا مهدی عنایت فرموده بودند، وسیله قسطنطین به نبیل و فارس تحویل گرد. یکی از همراهان هست‌بهاءالله، یکی از ناظران حادثه توقف کشتی در میان آب نوشته است که از دور قایقی دیده شد. نمیدانم چه شد که ناخدای کشتی دستور توقف داد. جوان ساعت‌ساز به داخل کشتی آمد، عرائض نبیل و فارس را تقدیم نمود و حامل پیام دوست و محبوب حقیقی گشت. باری کشتی حامل حضرت بهاءالله و همراهان بامداد فردای آن روز در پورت سعید لنگر انداخت و شامگاه دوباره بر سطح آب به حرکت آمد. غروب روز بعد در کنار بندر یافا توقف نمود و در نیمه شب همان روز به بندر حیفا رسید که نزد ما پارسی زبانان به حیفا معروف است. در اینجا میرزا یحیی ازل و چند تن دیگر را که مقرر بود به قبرس تبعید شوند بدان سوی حرکت دادند. اما حضرت بهاءالله، عائله مبارکه و اصحاب از کشتی بخار اتریشی پیاده گردیدند و چند ساعت بعد با کشتی بادبانی کوچکتری راهی عکا شدند. تبعید حضرت بهاءالله به عکا که به فرمان سلطان عبدالعزیز عثمانی انجام یافت و به کلی برخلاف عدالت و شفقت انسانی بود، و آن حضرت یعنی حضرت بهاءالله ابداً میل ورود بدان شهر ناآباد و بسیار بد آب و هوا نداشتند، منشأ تحقق بشارات کتب مقدسه الهیه گردید و ما به زودی در این باب سخن خواهیم گفت.
بله.
ورود آن حضرت و همراهان به عکا مصادف گشت با بعد از ظهر روز 12 جمادی الاولا سال 1285 هجری قمری برابر با 31 آگوست سال 1868 میلادی. در حالی که امواج خروشان دریای مدیترانه بر ساحل سنگی بندر عکا می‌خورد، آن حضرت و همراهان از خرد و کلان و پیر مردان و پیر زنان خسته و از حال رفته از قایق پای بر ساحل نهادند. مردم عکا که برای تماشای تبعید شدگان به کنار دریا آمده بودند و در نگاه‌های تند و اخمالود کنجکاوشان نشانی از رحمت و شفقت دیده نمی‌شد، به استهزاء آن مظلومان پرداختند. سربازان عثمانی که به دستور فرماندهان خیش با سرنیزه‌های کشیده گرداگرد تبعید شدگان دیده می شدند، با نهایت خشونت آنان را راهی سربازخانه عکا نمودند. سربازخانه عکا، زندان عکا، برای سکونت آن 70 تن جای کافی نداشت، زیرا بخش اعظم آن مخروبه ای شده بود. تنگی جای سکونت تنها یک بلا بود. شب اول ورود نه غذا بود و نه آب. اندک آبی که همراه بود تمام شد. برای کودکان خردسال آب طلبیدند، احدی اجابت ننمود. سفر دریا، انتقال از این کشتی به آن کشتی، نبود غذا، کمبود خواب و جای کافی و مناسب در کشتی قبلاً همه را بیمار نموده بود. در شب نخست ورود به سربازخانه عکا جز دو تن همه بیمار و بستری شدند. سربازان در ورودی سربازخانه را احاطه نموده و بسته بودند تا احدی قدرت خروج نیابد. ناله مظلومان و انین مادران احدی از آنان را به رحم و شفقت نیابد، زیرا فرمان سلطان اکید بود و اوامر عالی پاشا صدر اعظم عثمانی شدید. صدر اعظم گفته بود هر سربازی به تبعید شدگان مدد نماید مجازات شدید یابد. روزهای بعد نیز آب اندک و غذا بسیار نامناسب بود. به هر نفر 3 گرده نان در شبانه روز می رسید که ابدا قابل خوردن نبود. بیماری زندانیان ادامه یافت و برخی از شدت بی‌غذایی و تب و مسمومیت هوای عکا خصوصا سربازخانه قالب تهی کرده و به دیار جاودانه پرواز نمودند. حضرت بهاءالله در لوح دوم رئیس که در آغاز ورود به عکا خطاب به عالی پاشا صدر اعظم عثمانی نازل گردیده است، او را به خاطر همه این ستمها سرزنش می فرماید. لوح دوم رئیس با این خطاب به عالی پاشا آغاز می گردد: ای نفسی که خود را اعلی الناس دیده ای و غلام الهی را که چشم ملأ اعلا به او روشن و منیر است ادنى العباد شمرده ای. وفاد خطاب هست بهاءالله که تلاوت گردید این است که ای شخصی که خود را دارای عالی ترین مقام در میان مردمان دیده ای و مرا که به عنوان مظهر الهی روشنی چشم مقربان حقم پست‌ترین بندگان شمرده ای. پس از این خطاب بیاناتی به او می فرمایند که مفادش این است: هر هنگام که یکی از مظاهر الهیه، پیامبران الهی ظاهر شدند، با آنکه هدف ظهورشان اصلاح مردمان بوده است، امثال تو آنان را اهل فساد دانستند. من که موجب احیای عالمم و برای اصلاح امور عالم ظاهر گشته‌ام، به گمان تو فاسد و مقصرم. جمعی از بانوان و کودکان خردسال و زنان شیرده چه تقصیر کرده اند که با مهمیز قهر و غضب تو تنبیه می شوند. در هیچ مذهب و در میان هیچ ملتی کودکان خردسال مقصر نبوده اند و خداوند قلم عفو بر اعمال آنان کشیده است. ولیکن شراره آتش ستم تو جمیع را احاطه نموده است. سپس به عین عبارت می فرمایند: لذا البته ناله این اطفال و حنین این مظلومان را اثری خواهد بود. پس از این انذار، این اخطار، بیاناتی می فرمایند که خلاصه و مفادش این است: جمعی که ابداً با دولت مخالفتی ننموده و عصیان نورزیده اند و روزان و شبان به ذکر الهی مشغولند اموالشان را تاراج نمودید. در شب نخست ورود به زندان عکا همگان را از غذا و آب محروم نمودید. در این اوقات هر روز سه گرد نان به هر زندانی می دهید که احدی به خوردن آن قادر نیست. می فرمایند که اصحاب حضرتشان 5 سال در ادرنه سکونت نمودند و همه اهل آن شهر از هر طبقه که بودند آن نفوس بزرگوار را تجلیل و تحسین نمودند.
آقای دکتر محمد حسینی، متاسفانه وقت برنامه رو به پایان هست. اگر اجازه بدید ادامه شرح این بخش از تاریخ آیین بهائی رو به هفته آینده موکول کنیم. بفرمایید که در هفته آینده باید منتظر چه بخش از این تاریخ باشیم.
در هفته آینده به مطالعه محتوای لوح دوم رئیس ادامه میدیم و بعد حوادث شهر عکا رو پی میگیریم.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم آقای دکتر محمد حسینی که همانند هر هفته با توضیحات جامعی که بیان می‌فرمایید ما را با بخش‌هایی از تاریخ آیین بهائی و تعالیم این دیانت آشنا می‌سازید.
متقابلاً سپاسگزارم.